الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. یک سوالی رو خیلی دوستان میپرسن، پیگیری میکنن. من جدا جدا برای دوستان میگم، توضیح میدم، ولی خیلی زیاد شد و وقت زیادی رو از من گرفت. یه مقدارم من مطالبه خودم هم بود از رفقا این مسئله، و با بعضی از رفقا هم نسبت به پاسخ این سوال و مسئله به جنبندی رسیدیم. ولیکن به نظرم آمد که من حالا در یک جلسه یا بیشتر از یک جلسه کلیات این مسئله رو توضیح بدم به صورت عمومی، تا همه رفقا بتونن از این بحث استفاده بکنن، و انشالله بعد از اون هم اگر اختصاصی لازم شد که به صورت نسخه خاص هر نفر عرض بکنم، عرض بکنم. اونم این که این دغدغه مطرحه که ما حیات طلبگیمون رو و برنامه طلبگیمون رو برای این که بتونیم به بهترین آرمان و بهترین هدف برسیم و از طلبگیمون بهترین نوع استفاده را بتونیم داشته باشیم، چطور برنامه ریزی بکنیم؟ برنامه زندگیمون رو در مسیر طلبگیمون چطور تنظیم بکنیم تا اینکه بتونیم از این دوره ای که خدا توفیق داده و شرایط مهیا شده ما در این عرصه و فضای طلبگی داریم حرکت میکنیم، اون استفاده لازم و بهره لازم رو ببریم. چند عنوان داره این بحث، دوستان میتونن بنویسن، دقت بکنن و فلش بندی بکنن بحث رو. حالا یا بعضی از دوستان که میتونن بعد این صوت رو مجدد گوش بکنن و تطبیق بدن این بحث. برای یک طراحی کامل ما باید سه مرحله حیات طلبگیمون رو در نظر بگیریم. یه مرحله و مقدمات این حیات قبل از دوره طلبگیه. یک مرحله حین دوره طلبگیه. یک مرحله بعد از این دوره است. این سه تا مرحله به صورت زنجیروار به همدیگه وصلن. کسی که این مقدمه رو خوب طی کرده باشه که قبل از دوره طلبگی اون استعداد و اون مقدمات لازم رو برای ورود به طلبگی مهیا کرده باشه، بیشترین استفاده رو از دوره طلبگیش میکنه. کسی که بدون الزام و مقدمات لازم وارد دوره طلبگی شده و تازه مقدمات طلبگی رو در حین طلبگی داره طی میکنه، مقدمات رو حین دوره داره طی میکنه، مثل یک کسیه که هنوز شک و تردید داره تو حین نماز که این سمتی که داره نماز میخونه قبله است یا نه، چه درست ایستاده به سمت قبله، چه دغدغه‌ای داره. بعد یک کسی بهش اشاره بکنه که آقا یکم به سمت چپ بچرخ یا یکم به سمت راست بچرخ، تو حین نماز داره تازه مقدمات نماز رو فراهم میکنه. این او استفاده‌ای که باید بکنه به معنای واقعی کلمه اون استفاده رو نمی‌کنه. اگر مثل اون نمازگذاری که طهارتش و جهت قبله‌ش و همه چیشو قبل از نمازش قطعی بکنه بعد وارد نمازش بشه، با چه تو معنینه‌ای وارد میشه، لذت میبره، متفاوت از او کسی که اصلا تو حین عملش هنوز بعضی از مقدماتش رو مهیا نکرده باشه. پس خود قبل از دوره طلبگی، حالا شاید این بخش از بحث من برای دوستانی که حالا طلبن خیلی دیگه تقریبا فوت شده باشه زمانش. این بخش از صحبت من بیشتر به درد اون عده از رفقایی میخوره که دارن فکر میکنن به مسئله طلبگی و میخوان وارد فضای طلبگی و وارد این عرصه بشن. ما تو حین درس، تو حین بحث میگیم که آقا فهم و سوال نصف الجواب. شما اگر خوب سوال رو بفهمید که چی میخواید بپرسید و مسئلتون دقیقاً چیه، نصف جواب رو دادید، خودتون نصف جواب رو دادید. اکثر اوقاتی که انسان در گرفتن جوابش دچار مشکل و مسئله میشه، چون دقیقاً خودش سوالش رو نمیدونه چی چیه که بعد در جوابش هم دچار مشکل میشه. اکثر کسانی که در دوره طلبگی دچار مشکل میشن، دقیقاً قبل از دوره طلبگی دقیقاً نمیدونن برای چی آمدن و طلبه شدن. دقیقاً نمیدونن، نه اینکه اجمالاً نمیدونن. اجمالاً بگید آقا شما برای چی طلبه شدی؟ شاید یه جمله ای بتونه به شما جواب بده. ولی اینکه دقیقاً به شما جواب بده که دقیقاً برای چی طلبه شده و همه ابعاد طلبگی رو راجبش فکر کرده باشه و مقدماتش رو مهیا و آماده کرده باشه، میشه مثل اون مثال معروفی که گاهی وقتا اینجا ذکر کردم خدمتون. گفت که کسی که به یک دلیل زندگی میکنه، به یک دلیل هم میمیره. کسی که به هزار دلیل زندگی میکنه، به یک دلیل نمیمیره. هزار دلیل برای مردنش باید وجود بیاد. یک کسی که یک راهی رو به یک دلیل انتخاب کرده باشه، به یه مانع بر بخوره، پس میزنه. کسی که یک راهی رو به هزار دلیل انتخاب کرده باشه، به یک مانع و دو مانع پس نمیزنه. باید هزاران مانع سر راهش به وجود بیاد. لذا من اون افرادی رو که در بد و ورود طلبگی توفیق شده باشون صحبت کردم، گفتم شما برای طلبگیتون چند تا دلیل دارید؟ میتونی لیست کنی چند تا دلیل دارید؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 10، چند تا دلیل داری؟ به چند دلیل آمدی؟ اگه این چند تا سوالت رو مثلا بگی آقا برای درس معارفی، مثلا برای خب تو دانشگاه هم درس معارفی هست و انسان هم میتونه بخونه چی؟ مثلا این که میخوام نیروی مفیدی باشم، خدمت بکنم به انقلاب و اسلام. خب مگر جای دیگه نمیشه خدمت کرد به انقلاب و اسلام و اینا؟ اونجا میشه. مثلا میخوام خودسازی بکنم و مثلا تربیت نفس بکنم و اینا. مگر خودسازی و تربیت نفس فقط تو حوزه است و اینا؟ خیلی افراد هم هستن، مثلا حتی عوام هم هستن، خیلی خودسازی خوبی هم دارن، خیلی تربیت نفس خوبی دارن، بعضا حتی کراماتی هم دارن. تو فضای طلبگی هم نیستم. و حتی یک مرتبه میگفتم من یک بار حساس شدم به این مسئله که اون عده از افرادی که مشرف شدن محضر حضرت ولیعصر رو توی فضای طلبگی بررسی کردم، دیدم که یا عالمان خیلی بزرگی بودن، مثلا خیلی آدمای ویژه فوق‌العاده‌ای بودن، مرجع کل فلکل بوده یا چی بوده او آدم، یا خادم مدرسه بوده، یا این طرف بوده یا اون طرف بوده. خب اگرم مثلا محضر مثلا اهل بیت و امام زمان رسیدن و چه و اینا، انسان با خادمی مدرسه هم میتونه به این مرحله برسه. حالا من خیلی اوقات تعمدن ها، مثلا اونایی که دلائل اینجوری میارن، شروع میکنم طور جواب دادنشون که خب این رو اینجوری هم میشه حل کرد، این مسئله رو اینجوری هم میشه جواب داد، این موضوع رو اینجوری هم میشه پاسخ داد. به اینکه ما چه دلیل محکمی داریم توی اون بد و ورود که داریم وارد میشیم، که بعد این دلیل باعث این شده که صدها راه خوب دیگری که حالا وجود داره تو جامعه اسلامی ما و در این عصر ما برای خدمت به انقلاب، اسلام، نظام، اهل بیت، مکتب، درسته صدها راه خوب وجود داره، همش هم مهیا و فراهمه. من چرا بین این طرق متعدد این طریق رو انتخاب کردم؟ اولا بعد من الزامات این طریق رو میدونم چیه، از باب خلاصه التزام بشه، التزام به لوازمشه، دقیق الزامات قبل از ورود رو درک کردم. یا اینکه مثلا بعد تازه فکر میکنم تو هینی که دارم میرم، از اونجایی که مثلا من این رو دارم مطرح میکنم، اونجاییه که فرد تردید براش به وجود میاد، لباس بپوشم یا لباس نپوشم. این رو باید کجا بهش فکر میکرد؟ قبلش، اونجا باید بهش فکر میکرد، چون این جزء مقومات و جزء هویتشه. که حالا مثلا اونجوری لباس بپوشم یا اینجور، منبر برم یا منبر نرم، عرضم به حضور شما کار تبلیغ دینی بکنم یا کار تبلیغ دینی نکنم، و چیزایی که مقومات طلبگیه. حالا بعدن مثلا میشینه بهشون فکر میکنه، تازه میخواد فکر بکنه که من این کار رو بکنم یا من لیاقت دارم یا لیاقت ندارم. بعد یک کسی گفت من حاج آقا لیاقت ندارم. گفتم لیاقت لباس ارزشش کمتر از لیاقت اصل طلبگیه. مسئله لباس فرع طلبگیه. شما اگه مشکل لیاقت داری، پس اساساً در اصل طلبگی دچار مسئله شدی. این که مسئله فرعی طلبگیه، جز الزامات طلبگیه. تو اگر به خود اون لازمه مقید شدی، اینا که جز الزاماتشه. که اینو میگید لیاقت ندارم، بعد محکم هم هستی سر اینکه این رو نسبت بهش لیاقت ندارم، او که دیگه خیلی فاجعه میشه قبلش. پس اون اتفاقات قبلی که داره میفته، که انسان فکر میکنه به این که من میخوام برم در یک فضایی وارد بشم که در این فضا در یک جایگاهی قرار بگیرم که در این جایگاه بتونم اون ایفای نقش امامت رو در جامعه ایفا بکنم. خب امامت سطوح داره. امامت چه کسانی رو میخوای ایفا بکنی نقشش رو؟ وجعلنی لل متقین اماما. میخوام امام المتقین بشم، نه یک امام با تقوا. خیلی امام داریم، حالا خیلی از افرادی که حالا تو جامعه هستن نقش امامت رو دارن ایفا میکنن. یک کسی امام مجموعش، امام تشکیلاتش، امام اون جمعیتی که از امامه. ولی یک کسی میخواد خود این ائمه رو امامت بکنه، دوباره خود این امام این ائمه بشه و اون جریان عظیم رو بخواد راه بندازه، این مستوای طلبگی از اینجا شروع میشه کارش. بعد این یک الزاماتی داره، الزامات متفاوتی داره از یک الزام مثلا متعارف. لذا اگر بحث از خودسازی یا اینها میشه، در طلبگی یه مفهوم داره، در مثلا خارج از روال طلبگی این یه مفهوم دیگه ای داره. این پس الزامات قبل از دوره طلبگی و کارهایی که قبل از دوره طلبگی باید اتفاق بیفته. اگر این قبل از دوره طلبگی تمهیدات لازم بشه، انسان در دوره طلبگی کارش خیلی روان میشه. مثل جریان تربیت دوستان، گفته شده در تربیت که الولد و سید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین. میگن در تربیت چه خودتون، این اگر مبتلا به خودتون هم باشه، چه متربیانی که دارید باشون کار میکنید، مبتلا به متربیانتون هم باشه، اینا اگر 7 ساله اول اون دوره سیادت و آقایی رو خوب پشت سر نگذاشتن، چون این دوره سیادت و آقایی 7 ساله اول ثمرش عزت و کرامته، جوهره عزت و کرامت رو در وجود انسان درست میکنه. این جوهره عزتی، جوهره کرامتی که در وجود انسان ایجاد میشه، این بستر بخش دوم اطاعته، چون اطاعت در بستر عزت جواب میده. اطاعت چون میخواید اطاعت عقلانی بکنید، خب اطاعت قلبی بکنید، اطاعت دلی بکنید، اطاعت عاشقانه بکنید، اطاعت عاشقانه در بستر عزت جواب میده و در بستر کرامت. اطاعت کورکورانه، اطاعت اجباری، الزامی، عزت نمیخواد، کرامت نمیخواد، اجبار میخواد، زور میخواد. میگن آقا این خط این نشون، این کارو باید بکنی، نکنی میسوزونیمت، تنبیهت میکنیم، تو آتش میری، جهنم میری. این میشه اون چیزی که باید بگه چشم، از روی خوف و از روی تبعات و از روی یه اطاعتی داره، میگه آقا این کارو بکنی خلاصه به کجا میرسی؟ به ملکوت میرسی، به رضوان میرسی، به قرب میرسی. این اطاعت خیلی لذت داره، این اطاعت خیلی شیرینه، حلاوت داره. اطاعتی که حلاوت داره بسترش عزته. اگر نظام عزت شکل نگرفته باشه در حیات فرد، نظام اطاعت شکل نمیگیره. نظام اطاعت شکل نمیگیره، بعد به تبع نظام عقلانیت شکل نمیگیره. چون عقلانیت مبتنی بر عزت، کرامت و اطاعت عاقلانه، هوشمندانه و اطاعتی که از روی عشق و محبته. یعنی این که میگن عقل اقال میزنه، نفس و اقال میزنه، نفس رو به بند میکشونه، عقل به بند عقلانیت میکشانه. عقل نفس رو به بند قواعد میکشانه. به نفس میگه طبق قواعد، طبق مبنا. عقل چه کار میکنه؟ به نفسش میگه مبنا داشته باش، قاعده داشته باش، بی ضابط عمل نکن، حساب کتاب داشته باش، هدف داشته باش، جهت داشته باش. و اون هدف و اون جهت وقتی در بستر عزت و کرامت، عزت و کرامت خیلی به انسان همت بالا میده، چون سیادت دیگه. سیادت و کرامت به انسان خیلی افق بالایی میده. در افق بالا دیدید این بچه هایی که خیلی عزت و کرامتشون رو خانواده هاشون خوب این رعایت، اون تیکه تربیت عزتی رو خوب رعایت کردن، این بچه ها تو دوره دوم خیلی بچه های مؤدبی هست، فوق‌العاده بچه های مؤدبی هست. ادبشون از این بابته که نمیخوان حرمتشون شکسته بشه. حتی اگر یه تذکرم بهشون بدی، یعنی احساس کنن یه اشتباه کوچیک هم کردن، اشکشون در میاد، چون خیلی مراقبت میکنن از به حسب اون عزت و کرامتی که براشون اتفاق افتاده، چون کتک نخوردن، تحقیر نشدن، عزتشون شکسته نشده. چون اگر یه بچه اینجور شد براش مهم نیست، اشتباه میکنه میگه بالاتر از سیاه رنگی که نیست، میزنن دیگه، برخورد با میکنن، عادی شده براش این مسئله. ولی بچه ای که تحقیر نشده، عزت شکسته نشده، کرامت شکسته نشده، این بچه خیلی مراقبت میکنه. مهمونی که میرن خیلی مؤدبه، در درخواستش از خانوادهش به گونه ای درخواست میکنه که بهش نه نگن. بچه ای که خوب کرامتش تصحیح شده، درخواستش به گونه ایه که هیچ وقت نه بهش نمیگن، چون درست درخواست میکنه، به موقع درخواست میکنه، روش درخواستم خوب بلده. ای آدم در مواجهه انسانیش همینطوره، در مواجهه با خداش هم همینطور. این در نظام خلقت به گونه عمل میکنه که خدا هیچ وقت تنبیهش نمیکنه، چون میدونه ادب داره رعایت میکنه. درخواستاش هم از خدا به گونه ای تنظیم میکنه که هیچ وقت به درخواستش جواب رد داده نمیشه، چون در نظام عزت داره درخواست میکنه، در نظام کرامت داره درخواست میکنه. این در مدل تربیته، این در مدل این مقدمه تربیت، مقدمه به اصطلاح اون نظام عزت و کرامت انسانی که بعد میشه مقدمه اون مراحل بعدی تربیت. این اتفاق دقیقا در سیر و مقدمات طلبگی هم همینطوره. یعنی انسان در سیر طلبگی و سیرورت طلبگیش میبایستی با عزت و با کرامت طلبگی رو انتخاب بکنه، در فضای عزت و کریمانه انتخاب بکنه. داره یک اتمسفری رو و یک فضایی رو انتخاب میکنه که در این فضا اعلی مراتب عزت و کرامت انسانی نهفته است. همتها فوق العاده همتهای بالاییه. برای رسیدن به یک اهداف فوق العاده بالایی انسان داره این مسیر رو طی میکنه. لذا خیلی از مسائل، مثلا این که میبینید این همه میگن آقا علما گرسنگی میکشیدن، تشنگی میکشیدن، سختی میکشیدن، خیلی اتفاقات اینجوری ذکر میکنن. یعنی مثلا این میرفتن که گرسنگی بکشن، این رفته بودن طلبه بشن که گرسنگی و تشنگی تحمل بکنن، این نبود که. یعنی رفته بودن که مثلا بیخوابی بکشن، رفته بودن که مثلا زجر، نه اینا نبوده مسئله شون که. او یه افقی داره، این چیزها رو نمیبینه. حالا تو نقلهایی چیزها رو افراد میبینن و میگن، ولی برای خود اون آدم اصلا اینا مسئله نبوده که بخواد اینا رو نقل بکنه، که بخواد اینها رو بگه، اینها بخواد براش مسئله باشه که آقا ببینید ما چقدر داریم سختی تحمل میکنیم، ما چه صعوبتها و چه مرارتهایی رو در مسیر طلبگی خودمون تحمل کردیم، در مسیر مثلا انقلاب و اسلام و غیره و ذالک و امثال این موارد. اصلا این چیزا براشون طبیعیه. چون یه چیز دیگه ای رو داره میبینه، یه هدف دیگری، یه افق دیگری رو داره میبینه. این به اصطلاح سنگلاخ‌های مسیر و ناهمواری‌های مسیر، این ناهمواری ها خیلی براش طبیعیه. شکنجه بشه، زندان بشه، تبعید بشه، اینا همش میگه جزء همین ناهمواری‌های مسیره. رفتیم ما توی این منطقه سیستان بلوچستان، اون آقا میگفت که این جماعت تبلیغی اهل سنت، گفت اینجا میان یک ماه مثلا میرن تو این روستاها و اینها تبلیغ میکنن، روستا به روستا با پای پیاده میرن با یه بغچه مثلا نون خشک و چه و اینها. گفت انقدر با عشق و علاقه این کارو میکنن تو این روستاهای اطراف سیستان بلوچستان، 29,000 نفر آدم جماعت تبلیغی دارن، 29,000 نفر آدم دارن اونجا تبلیغ میکنن تو یک استان. بعد ما کل طلبه هامون در اون استان 700 نفر، 29,000 نفر آدم اونجا تبلیغ میکنه، با عشق و علاقه میکاره میکنه، از روی تکلیفشون، از روی اعتقاد و باورشون. حالا وقتی ما توی این مسیر میریم که تبلیغ جزء اون به اصطلاح موارد خیلی پیش پا افتاده این کاره، ما این مدیر مسئول حوزه علمی سیستان بلوچستان چند ماه بنده خودم، یا ما دو تا حوزه علمی داریم، دو تا مدیر می‌خوایم برای دو تا حوزه علمیه، هر جا سفارش که ما دو تا مدیر پیدا کنیم بیام اونجا مدیر بشن، کسی رو پیدا نکردیم. 4 تا استاد می‌خوان که 4 نفر استاد برن اونجا تدریس بکنن. یکم که افراد می‌بینن کار صعب و سخت میشه، دیگه اون صعوبت و سختی کار رو همراهی نمی‌کنن. پس وقتی که از اون مقدمات قبلی طلبگی شروع میشه کار، یک انسانی همینطور افقش بالاتر که میاد، افق انسان بالاتر که میاد، شما اگر میخواید یک کسی طلبه بشه، میخواید کار بکنید، مثلا اگر شما مربی هستید میخواید با یک کسی کار کنید در آینده مسیر طلبگی رو انتخاب کنه، افقش رو ببرید بالا، همتش رو ببرید بالا، کرامتشو ببرید بالا، هدفشو ببرید بالا. هر کی افق و هدف و کرامتشو ببرید بالا، او شروع میکنه اینا تطبیق دادن که چه کاری میتونه این هدفو محقق بکنه. میبینه این کاره که محقق نمیکنه، او یکی کاره هم محقق نمیکنه، او یکی کاره هم محقق نمیکنه. اونایی که با هدف پایین و با افق پایین میان طلبه میشن، میدونی جهتش چیه؟ چون از همون اول تصویر غلطی از طلبگی دارن. اینا با یک کسی که خود و افقش پایین بوده، اون تصویر درستی براشون ایجاد نکرده، فکر کردن خب طلبگی یعنی همین دیگه، همین اتفاق، همین افق، همین سطح. او عالم گفت به بچهش، اون مرجع تقلید، گفت که شما چی میخوای بشی؟ گفت آقا من میخوام مثل شما یه مرجع تقلید بشم. گفت بس هیچی نمیشه. چرا؟ گفت من آمدم حوزه که برم به مستوای امام صادق و شاگردای امام صادق برسم، خب که مثلا منم بشم مصداق زراره، بشم مصداق اصحاب خاص امام صادق، فقهای خود مثل ابن هشام و اینها، بعد شدم این، تازه شدم این. حالا توی که میخوای مثل من بشی، هیچی نمیشه. اگر یک کسی افقش رو اینطوری انتخاب کرد، بعد شاید بشه مثلا یه چیزی، ولی اگر از همون اول افقش رو پایین گرفت که هیچ. اینا اتفاقات قبل از طلبگیه. حالا اگر ما اتفاقات قبل از طلبگی رو برای خودمون خوب رقم نزدیم، مثل اون 7 ساله اول از کرامت درست شکل نگرفته، یه صعوبتی داره. من معمولا در پاسخ به این سوال که بعضی از افراد تو این گروه پرسش پاسخ و تو این کانال از من میپرسن که حالا شما این راه حاجقا میگید مثلا ما بچه‌مون رو اینجوری تربیت نکرد، یا من مربی اینطور کار نکردم با متربیان خودم، یا حتی تربیت خودم هم اینجور نبوده که تو این بخش، یه کار ترکیبی سختی انسان تو این تیکه دوم داره. یعنی تو تیکه دومی که از طرفی یه چیزی شبیه سهل ممتنعه، یعنی هم میخواد نظام کرامت و نظام عزت خودش رو بنا بکنه، هم نظام اطاعت و تبعیتش رو میخواد سازوکارش رو ایجاد بکنه با هم دیگه. این دوتا بنا رو با هم دیگه ایجاد کردن فوق العاده کار سختیه. از اون کارهای نه اینکه نشده ها، از اون کارهاییه که سخته، صعوبت داره، صعوبت جدی داره این مسئله. توی طلبگی هم همینطوره. توی طلبگی وقتی فرد وارد عالم طلبگی میشه، اگر مقدمات طلبگیش رو و اون معدات طلبگیش رو درست برای خودش حل نکرده، حالا تازه تو سالای اول طلبگی یا تو ادامه و تو مسیر طلبگی خودش میخواد این معدات اولیه رو حل بکنه، از یک ظرفیت ها و فرصت هایی که در بدو طلبگی براش اتفاق میفته و فرصت های طلایی که براش به وجود میاد، از اونها محروم میشه. میگن وقتی مشرف میشید ایام حج، حالا مشرف میشید خانه خدا، اولین باری که چشمتان به کعبه، به خانه خدا میخوره، دعای مستجاب دارید. لذا میگن که یه طوری وارد بشید در اولین مرتبه که بدون واسطه چشمتون به خونه خدا میخوره، به گونه ای وارد بشید، توی شرایطی قرار بگیرید که اون فرصت طلایی رو از دست ندید، اون ذکره، اون دعای خاص رو از دست ندید. حالا اگر یک کسی اصلا مهیا و آماده نیست برای این اتفاق، مهیا نیست، مثلا داشتیم میرفتیم همین حالت بود، بعد یه حاجی تلاش خورد به یه حاجی دیگه، آقا چرا میزنی؟ حالا تو لحظه از میگن آماده چشاتون میخواد مثلا بخوره به خونه خدا، اون دعا، حالا دعوا شد. آقا هول نده. آقا چرا میزنی؟ آقا حواسم نبود. چرا حواست نبود؟ دعوا شد. ببین کسی که آماده نیست، اصلا حواسش هست به این که کی بهش خورد کی بهش نخورد. حواسش به اینه. اگر این حواسش به یه جای دیگری بود، اصلا این اتفاق رو نمیدید. اصلا نمیدید این اتفاق رو. متوجه این نمیشد اصلا. ولی اینجا مثلا ما شروع میکنیم یک شرایطی رو، بعد تازه مثلا میگیم خب حالا ببینیم نمازمون اول وقته یا نه، جماعت هست یا نه، نماز شبمون هست یا نه، نافلمون هست یا نه، مثلا حضور سر کلاسمون هست یا نه. من گاهی وقتا حضور غیابای بعضی از دوستان رو نگاه میکنم، از خودشون پرسیدم تو مدرسه بودیم اینقدر غیبت میکردی سر کلاس؟ گفت نه، من اینقدر غیبت نمیکردم سر کلاس که حالا مثلا دارم توی حوزه اینقدر غیبت میکنم سر کلاس ها. گفتم پس خیلی پیشرفت کردی از وقتی که اومدی اینجا، الحمدلله خیلی سیرورت خوبی پیدا کردی، پیشرفت کردی. از این خیلی چیز پیش پا افتاده دیگه، خیلی مسئله ساده اولیه تا مسائل خیلی بزرگتر از این معنا. چند حیات، یعنی یک مجمع الحیاتی برای انسان شکل میگیره. حالا از دوره بد و ورود وارد عالم طلبگی میشیم، یه مجمع الحیاتی برای انسان شکل میگیره. یک حیات معنوی، تهذیبی و اخلاقی، این یک منظومه حیاتی، این یه بحثایی داره. یعنی من وقتی وارد طلبگی میشم یه دوره حیاتی دارم، دوره حیات معنوی، اخلاقی و تربیتی خودم. یه بدو تولدی دارم که من از اینجا متولد میشم، رشد میکنم، چه کار باید بکنم؟ گام اول، دوم، سوم، چهارم، تعریف دارم برای خودم که من سیر حیات معنویم و سیر حیات تربیتیم و سیر حیات تهذیبیم در طلبگیم چند گامه، چند مرحله است. و اگر از من سوال بکنن حالا تو کجای حیات معنوی طلبگیت هستی، میتونم بگم من کجا هستم حالا، به خلاف این که مثلا بگن آقا شما حالا در این سیر حیات طلبگیت کجایی؟ بعد بگم که اصلا واقعا ندارم، یه سیری برای خودم تعریف نکردم، همینجوری دارم خلاصه توکل به خدا دارم جلو میرم، دقیقا هم نمیدونم کجا، برنامه هم براش ندارم. این بدترین حالته. این باری به هر جهت، روزمرگی و اینکه من مدیریت نمی کنم حیات معنوی خودم رو و دارم خودم رو به دست شرایط و حوادث و اینها سپردم. این حال یه نکاتی رو راجبش عرض می کنم. حیات دوم حیات علمی و تحصیلیه. حیات دومم حیات علمیمه. من تا کجا می خوام جلو برم در عالم علم و تحصیلم؟ میخوام تا مرحله کارشناسی برم. اینطور تصمیم گرفته بودم یک کارشناس دینی فقهی اصولی فلسفی عرفانی تفسیری یک کارشناس میخوام بشم، یا نه یه مقدار عمیق‌تر از یک کارشناس یا یک مبلغ، بلکه یک محقق، یک پژوهشگر، یک ارزم بزرگ شما نظریه پرداز اینا، یا نه باز یه قدر عمیق‌تر یه قدر جلوتر میخوام برم، یک کسی که واقعا میخوام تولید علم بکنم، بناگذاری بکنم، بنیانگذاری بکنم، یا میخوام مثلا نظریه های علمی امروز رو به چالش بکشونم. من مثلا میخوام یه قدرت نقد فوق‌العاده‌ای پیدا بکنم. افقم رو چطور بستم؟ تا کجا میخوام جلو برم؟ گام یه، گام دو، گام سه، گام چهار، گام پنج. خیلی از بچه‌ها رو من ازشون سوال می‌کنم، این سوال رو به من جواب نمیدن. وقتی این ازشون می‌پرسم که شما افق علمیتون رو چطور بستید؟ تا کجا؟ اون دورخیزی که برداشتید، دورخیزی که برداشتید می‌خواید، اون خیزشی که می‌خواید انجام بدید تا کجا می‌خواید برید جلو؟ حالا میگه ما که داریم می‌ریم ببینیم این اگر شد که شد. اون یکی بالاتری که چه بهتر. اگر اون او یکی یکی شد خیلی بهتر. اگر شد شد مثل اون جوکی که آقای قرائتی میگه رضا خان رفت تو آشپزخونه به این سرباز گفت که نهار چیه، گفت قیمه است قربان، سر دیگ برداشت، بعدش گفت که این که پلوه، گفت اه چه بهتر قربان. خلاص آقا این شد، نه او یکی شد، خود چه بهتر. میگه تا اینجا میری جلو؟ میگه آره. بعد میگه خب اونجوری چی؟ میگه خود چه بهتر اگر او بشه. که آقا از همون اول من نمیتونم سطح علمی خودم رو مدیریت کنم که من به چی میخوام برسم؟ سطح علمی خودم رو. زمان جنگ یه رفیقی داشتیم، ما محصل بودیم، سال اول دوم دبیرستان بودیم، بهش گفتم فلانی چیکار میخوای بکنی؟ حالا ما تو جنگ بودیم، معلوم نبود کی زنده میمونه، کی میره، کی هست کی نیست. گفت من دیپلم که گرفتم میرم دانشگاه شهید بهشتی پزشکی میخونم، بعدش میرم این کار میکنم، بعدی کار میکنم، بعدی کار میکنم، بعدی کار. خیلی برای من الهام بخش بود که یه بچه مثلا سال اول دبیرستان از همون اونجا داره میگه اولا چه رشته‌ای میرم دقیقا، بعد چه دانشگاهی میرم دقیقا، بعد تا کجا میرم، همینجوری میگفت تا آخر. حالا که من با شما صحبت میکنم از اون چیزی که به من گفت 10 پله جلوتره از اون چیزی که من همون موقع گفتم ای بابا تو مثلا داری چه افقی رو مثلا خالی بنده میکنی. از اون چیزی که گفت 10 پله جلوتره. استعدادش هم استعداد معمولی بود دیگه، چون ما رفاقت داشتیم با هم دیگه، نمره و استعداد همون میدونستیم، استعدادش هم معمولی بود. ولی عزمش جزم بود، همتش بالا بود، آدم سخت کوشی بود. میگفت این اتفاقا را هر طور شده بود محقق میکرد. حالا الحمدلله خیلی فرد فوق‌العاده مؤثریه، خب داره در سطح بین الملل کار خیلی بزرگ انجام میده، یعنی هم پزشکه هم خلاصه کار مختلف داره تو دنیا انجام میده. پس خود مدیریت کردن فضای علمی. حضرت آقا فرمودن که یک طلبه میتونه ظرف 15 سال به اجتهاد برسه. 15 سال. پس دوستان وقتی وارد حوزه میشن طبق این فرمایش آقا، حالا نظام حوزه نظام 18 ساله است. آقا فرمودن نظام حوزه رو نظام 15 ساله کنید. بعد یه قدری شورای عالی و مدیریت و اینا گفتن آقا یکم سخته که مثلا ما بخوایم درس سطح رو مثلا توی 7-8 سال جمع بکنیم و درس خارج رو توی 7-8 سال جمع بکنیم صعوبت داره. آقا فرمودن میشه. فرمودن بله با این مدل حالا برنامه ریزی شما صعوبت داره ولی شدنیه. خب یه طلبه میتونه تو 15 سال اینو طراحی بکنه. بگو من سطح یکم رو 3-4 ساله 5 ساله بخونم. سطح دوم رو هم 3-4 ساله بخونم. خب 2-3 ساله بخونم سطح دوم رو. سطح مثلا سم رو هم 2 ساله بخونم. سطح 4 رو ما بعدش رو که حداقل به یه اجتهاد متجزی برسم اینا دیگه تو 15 سال بهش برسم. این دوره 15 ساله رو تا اجتهاد تجزی برسونم خودم رو. اگر بخوام حالا مثلا به یه اجتهاد مطلقی برسم، بله یه 5 سال دیگه بشه 20 سال، یا مثلا تلاش بگم یه 5 سال دیگه هم اضافه کنم، مثلا تو یک دوره 25 ساله تا اجتهاد مطلق من بتونم برسم. ولی قبلش مثلا تا 20 سال تا 15 سال خودم رو به یک اجتهاد تجزی بتونم برسونم. حداقل در یک رشته‌ای در یک بابی از ابواب بتونم من به این سطح برسم. این توقعیه که و انتظاریه که هست از یک طلبه. از حیث دوره سنی هم دوستان، در دوره سنی شما دوره طلایی سنیتون تا 40 سالگیه. از 40 سالگی به بعد باید گزارش بدید. نه اینکه قدرت جمع‌آوری و دریافت ندارید. قدرت دریافت و جمع‌آوری بعد از 40 سالگی به شدت ضعیف میشه. بیشتر دوره تثبیت و تعمیقه. دوره بعد از 40 سالگی دوره جذب تقریبا نیست. دوره تثبیت و تعمیق و ترویجه و دوره گزارش دادنه. هرچی انسان میتونه تلاش بکنه در برنامه ریزیش. حالا من با بعض دوستانی برنامه رو تنظیم کردیم. از رفقا هستن تو جلسه. مثلا گفتم چند سالته حالا؟ گفتم مثلا من 30 سالمه حالا. گفتم 10 سال فرصت داری. برای این 10 ساله برنامه ریزی. چند سالته؟ 25 سالمه. شما 15 سال فرصت داری. 20 سالمه، 22 سالمه، 24 سالمه. خب اینقدر فرصت داری. 10 سال، 12 سال، 13 سال، 14 سال اینقدر فرصت داری که بتونی این مرحله از اجتهاد رو بهش برسی و این مرحله از اجتهاد رو کسب بکنی. اونش که مستعدترن زودتر میتونن این رو به دست بیارن. کسب کردم اون دوره، دوره طلاییش دوره 15 ساله است. اونش که حالا دیگه دوره 40 سالگی رو از دست نده. پس دوستان تو برنامه ریزی حین طلبگیشون یه سیر معنوی داشتیم، بس کردیم. که حالا من یه نکاتی راجع به سیر معنوی هم بیشتر عرض میکنم. یه سیر علمیه. سیر علمی دوستان، تو سیر علمی یه نسبتی این سیر علمی با سیر معنوی داره که خیلی مهمن. یه همپوشانی فوق العاده دارن. رابطه سیر علمی با سیر معنوی مثل رابطه روح و جسمه. معنویت برای این جسمانیت علم مثل چیه؟ مثل روحه. شما معنویت رو، اخلاق رو، این رو از طلبه بگیرید، اگر از جهت جسمی هم خیلی جسم قویی داشته باشه، یعنی خیلی فقه قشنگ، اصول قشنگ، عقلانیت قشنگ، استدلال قشنگ، ولی تقوا نداشته باشه، ایمان نداشته باشه، پرهیز نداشته باشه، رعایت نداشته، ادب نداشته باشه، این لا یزیده سرعت السیر الا بعدا، این علمش و این سرعت علمیش جز دوری از خدا چیزی براش نمیاره. با همین سرعتی که داره میره، با همین سرعت داره از خدا دور میشه. وقتی اون روح معنویت، اون حیات اول که عرض کردم، اون حیات اول رو برنامه ریزی نکرده باشه. اون حیات اول رو هم اول گفتم چون اون اصل کاره، اون هویت اصل طلبگیه. و این حیات دوم حیات علمی. حالا یه کسی خیلی هم از جهت اخلاقی و معنوی و روحی هم قوی باشه فرزن، ولی علمش ضعیف باشه، میشه مثل یه خلاصه پیرمرد مخلص مؤمن صف اول جماعت خونه اهل نماز جمعه و اهل توسلی. قدرت روحی و اخلاقی و معنوی خیلی خوبه، ولی این یه جنبه مشترکی داره با دیگران. هویت طلبگی به اون شاکله جسمانیت علمی شه. که بعد در این جسمانیت علمی دوستان ببین دقیقاً مثل یک پیکر است. یه بخشی از علم چشمه، یه بخشی از علم گوشه، یه بخشی از علم زبانه، یه بخشی از علم دست و پاست. شما یه بخشی از علم مثل ستون فقراته. به تعبیری در شهید مطهری مثلا میگه فقه جایگاهش در پیکره علمی انسان کجاست؟ میگه ستون فقراته. شما ستون فقرات یک جسمی لطمه بخوره چی میشه؟ فلج میشه. از خاصیت میفته. اگر یه طلبه‌ای فقهش ضعیف باشه، فقهیت نداشته باشه، کنده این که ستون فقرات نداره. ستون فقراتش متزلزله. یه بخشی از علم چشمه. یه بخشی از علم گوشه. عرفان که امروز خیلی مورده، یعنی غفلته. در منظومه تفکری امام عرفان خیلی مهمه، هم عرفان نظری هم عرفان عملی. فلسفه اصلا، فلسفه چشمه، فلسفه گوشه. اصلا انسان بدون فلسفه هیچ تصویر درستی از عالم نمیتونه داشته باشه. طلبه‌ای که فیلسوف نباشه، فلسفه نخونده باشه، گرفتار میشه اونجایی که در فقه میرسه به خلط اعتبار و حقیقت، نمیدونه چه مسئله اعتباریه چه مسئله حقیقیه. بعد وقتی میخواد استدلال بکنه، استدلال حقیقی رو جای اعتبار میذاره، اعتبار رو جای حقیقت میذاره، قاطی میکنه. نمیدونه بابا اصلا تو این مسئله اعتباره، نمیشه با استدلال حقیقی به اثبات برسونی این رو، باید از الزامات اعتبارات استفاده بکنی. این با مشکل مواجه میشه. وقتی یک کسی به فلسفه مسلطه، به عرفان مسلطه، قشنگ مرز حقیقت و اعتبار رو متوجه میشه، اعتبار رو، حقیقت اعتبار رو درک میکنه، جوهره حقیقت رو هم فهم میکنه. بعد مثلا هویت ادبیات. خب چون ما عمده منابع ما یا شاید قریب به اتفاق منابع ما در بستر ادبیات عرب تعریف شده. قرآن ما، کتب علمی ما، روایات ما در بستر ادبیات عرب تعریف شده. خب این معدات، تسلط به این به عنوان معدات، این از اون جایگاه و شأن و منزلت فوق العاده برخورد. پس این جهت علمیه، این نظام علمیه که وقتی نگاه میکنید به کل منظومه علمیه، پیکره علمی، کدوماش به عنوان اون معدات، کدوماش به عنوان ثمره، کدوماش به عنوان چشم و گوش و دست و پا و زبان و ستون فقرات و همه این اتفاقات، این میشه اون نظام علمی که انسان میباید طراحی بکنه و برای خودش برنامه بریزه که این نظام علمی رو مثلا دوره سطح رو چطور به اتمام برسونه، درس خارج رو چطور به اتمام برسونه، بعد در کنار اینها سایر موضوعات، نظام اندیشه ای. اگر ما بخوایم بگیم آقا یه طلبه میخواد در فضای علمی گام اول رو برداره، گام اولی که باید برداره چه چیزی رو باید بناگذاری بکنه؟ طلبه اول باید نظام معرفتی و نظام اندیشه ای خودش رو بناگذاری بکنه. اول نظام اندیشه ای، اول نظام فکری خودش رو درست بکنه. بعضی از این کتابایی که دوستان قرار داده شده در به اصطلاح به عنوان کتاب‌های مکمل و کتاب‌های جنبی و غیر و ذالک، اینها در تحقق نظام اندیشه‌ای 20% تأثیر داره، 10% تأثیر داره. حقیقتاً اینها نظام اندیشه انسان شکل نمیدن. خیلی از افراد من دیدم و یه بخش قابل توجهی از طلاب رو دیدم که اون از استحکام نظام اندیشه‌ای لازم و از بنای یک نظام اندیشه درست، یعنی بناگذاری درستا، اینکه دقیقاً اون چارچوب درست بناگذاری شده باشه، بعد این یک دستگاه تفکری درستی پیدا کرده باشه، یک دستگاه شناختی درستی پیدا کرده باشه که در این دستگاه شناختی علت رو تشخیص میده، معلول رو تشخیص میده، آسیب رو تشخیص میده، شبهه رو تشخیص میده، جواب شبهه رو تشخیص میده. یعنی اون نظام شناختیش، نظام اندیشهش که مجموعه از نظام هاست، نظام شناختیش چجور شکل گرفته. اول طلبه باید این رو درست بکنه. این نظام شناختیش رو که درست میکنه، نظام اندیشهش رو که درست میکنه، این طلبه باید به یک مرحله از یک انسانشناسی درست برسه. بعد به یک مرحله از هستی شناسی درست برسه. بعد به یک مرحله از تکلیف شناسی درست برسه. که یک بخش قابل توجهی از علوم اعتباری جنبه تکلیف شناسی دارن و جنبه حق شناسی دارن. یعنی بخشی از این مباحث فقهی و غیر ذالکی که ما میخونیم یا از باب تکلیف شناسیه یا از باب حق شناسیه. ولی دو تا اتفاق دیگه، انسان شناسی و هستی شناسی، منشأشون فلسفه و عرفانه که از اونجا باید اتخاذ بشه. اون علوم اعتباری ما، اون علوم نقلی ما هم کمک میکنن و مکملن از یک جهتی برای اینها. کل منظومه این رو درست کردن که یک طلبه وقتی میخواد بشینه طراحی بکنه، بگه آقا من اول چی میخونم، بعد چی میخونم، بعد چی میخونم، غیر از این روالی که حالا اجمالا مثلا مدرسه و این مراکز و اینها یه سیری برای من تعریف کردن، ولی اون سیر جامعی و ترتیب و توالی که من باید بخونم تا به مطلوب خودم برسم، 40 سالگی رو حواسم بهش باشه، 15 ساله رو حواسم بهش باشه، بعد از طرفی این نظاماتی که اول نظام فکری و اندیشه‌ای و شناختی خودم رو درست بکنم، بعد منظومه تکلیفی و منظومه حقوق رو هم درست بکنم، بعد اون الزامات انسانشناسانه و هستی شناسانه رو هم درست بکنم. یا آقا شما دقیقا انسان رو میتونی تعریف بکنی؟ هستی رو میتونی تعریف بکنی؟ لذا امام در اربعین حدیث میگن اولین کار، اولین گامی که برمیدارید، اولین گام خودسازی. حالا جالب اینه که امام این رو میبره تو خودسازی. میگه اولین گام خودسازی نظام اندیشه‌ایه، نظام تفکریه. شما اول برای خودسازی، شاید به طور طبیعی همین بگن آقا اولین گام خودسازی اینه که بری مثلا ذکرتو درست کنی، توسلتو درست کنی، عشقتو درست کنی، عبادتت رو درست کنی. امام میفرماد اولین گام خودسازی ساخت نظام اندیشه‌ایه. تا نظام اندیشه‌ای درست نشده، خودسازیت همش با مشکل مواجه میشه. آب تو هاون میکوبی، با مشکل مواجه میشی در نظام خودسازیت. میشه لا یزیده سرعت السیر الا بعدا. لذا میفرماید که تو دو بعد نظام اندیشه‌ای خودت رو درست میکنی، تحت عنوان تفکر در آیات آفاقی و در آیات انفسی. آیات آفاقی ناظر به هستی شناسیه و آیات انفسی ناظر به انسان شناسیه. میگه این رو که درست کردی به مرحله ذکر میرسی. اینکه خدا رو حاضر و ناظر میبینی، خدا حاضری، خدا ناظری، خدا باوری رو در زندگی خودت، بعد خودت حاضر میشی در نزد خودت. یکی از مشکلات مهم اینه که ما حضور خودمون رو درک نمی کنیم چون انسان رو نمیشناسیم. شناخت انسان، شناخت و علم، یعنی انطباع صورت علمیه در نفس. وقتی من به انسان علم پیدا می کنم، فی الواقع اون صورت انسانی در نفس من منطبع میشه، من انسان رو میشناسم. انسان رو که شناختم، من یکی از مصادیق اون انسان میشم، از مصادیقش میتونم درک بکنم قابلیت و هویت انسان رو. بعد میرم از اینجا هم میگن شروع کنید. برای همینه که من عرف نفسه و فقط عرف ربه. انسان وقتی نفسش رو و خودش رو شناخت، بعد میتونه به اون مرتبه بالای هستی شناسی و بعد خداشناسی و اینها برسه. این هم نظام علمی که دوباره ملاحظاتی داره اجمالشه. بعد تو مرحله بعد میرید شما دوباره یه حیات دیگری دارید تحت عنوان حیات فرهنگی و تربیتی. شما یه حیاتی دارید که از خودتون فراتر میرید، با جامعه مواجه میشید. جامعه هم به سان یک انسان بزرگه و این انسان بزرگ روح داره، جسم داره، حیات داره. یه حیات فرهنگی داره، یه حیات تربیتی داره و من برای خودم و برای جامعه‌ام نقشم در این حیات فرهنگی و تربیتی مبتنی بر حیات علمی و معنوی خودم. نقش من در این حیات علمی، در این حیات فرهنگی و تربیتی چیه؟ من نقشم حد اقلیه یا نقشم حد اکثریه؟ همه نقش ها مهم منا. بله، نقش یه پیچ مثلا چرخ ماشینم مهمه توی ماشین، اهمیتش کم نیست. یه پیچ چرخ هم مهمه، ولی خب ارزشش همون قده. میخوای بری بخریش، میگن چی میخوای؟ میگه یه پیچ مثلا یه مهره مثلا چرخ میخوام. میگن آقا مثلا اینقدر. یه وقت میگی موتور ماشین میخوام، یه وقت مثلا میگی فلان قطعه مثلا اصلی ماشین رو میخوام. تو این حیات من نقشم کجاست؟ اینقدر نقشم حاشیه‌ایه یا نقشم تو متن و مهمه و محرکه؟ پس یک حیات سومی وجود داره تحت عنوان حیات فرهنگی و تربیتی. این حیات هم ترتیب توالی داره، برنامه داره، حداقل داره، حد اکثر داره، ابعاد داره. اگر این بعد رو هم من خوب حقش رو ادا نکنم، دوباره بخشی از منظومه حیاتی من دچار آسیب میشه. منظومه حیات بعدی من منظومه حیات سیاسی و اجتماعی منه. این جامعه حاکمیت داره، نظم داره، نسق داره، انضباط داره، راهبری داره، رهبری داره، تشکیلات داره، ساختار داره، سازمان داره، عده و عده داره، دولت داره، بنا داره، بنیان داره، سازمان داره، شبکه داره. اینجا نقش من کجاست؟ یعنی از اون نقش مثلا افرادی و انسانی و مجموعه های انسانی میام به یه مجموعه راهبری، مجموعه هدایتگری، مجموعه مدیریتی، مجموعه سیاسی، مجموعه هایی که امامتیه، ولایتیه. حالا تو این منظومه امامت و ولایت و سیاست و تولید و قدرت و قدرت مشروع و تولید عدالت و تو این اتفاق نقش من کجاست؟ حیاتم رو چطور دارم رقم میزنم؟ تو این بخش از حیات من در این سیر و سیرورت طلبگیم چه نقشی رو دارم ایفا میکنم؟ دوباره نقشم حد اقلی یا حد اکثریه؟ چه وضعیتی دارم؟ این هم یک بخش دیگری از حیات. یک بخش دیگری بخش اقتصادی و معیشتی من دارم. من خب به سان یک انسان دارم توی جامعه زندگی میکنم دیگه. یک اقتصادی دارم، یک معیشتی دارم، یک زندگی دارم. این توی این اتفاقات تو حیات اول، دوم، سوم وزنش، حدش، حدودش کجاست دقیقا؟ چقدره؟ من چقدر باید برای این وقت و انرژی و زمان و فکر و استعداد و قابلیت بذارم؟ بعد این چقدر مثلا در این سیرورت من و در اون ایفای و هویت نقش طلبگی من تأثیر داره؟ این هم یک اتفاق که مثلا من اقتصادم استقلالی تبعی اون جهات حیاتیه. حیات اقتصادی مثلا من طلبه با حیات اقتصادی مثلا یه آدم عادی، دیگرانی، سایرین چه فرقی با هم دیگه داره؟ فرقی نداره، این همون اتفاقه. این هم یه برنامه داره به اقتضا و خاص خودش. یه حیات دیگه دارم، حیات خانوادگیه، حیات همسریه، فرزندیه، والدینیه، ارحامیه. از اولی که من شروع میشه از انتخابم، از شکل دهی، از خود بناگذاری بنیان خانوادگیم. این بنیان، این بنا و این بنیان چطور بناگذاری میشه به نسبت به او چهار تا اتفاق حیاتی؟ این چطور میتونه؟ من گاهی یه تعبیر به کار میبرم برای دوستان، میگم ما طلبه ها قبل از همسری همسنگر انتخاب میکنیم برای خودمون در حیاتمون. یعنی فردی رو میاریم کنار خودمون قرار میدیم که این فرد میشه یار ما، میشه یار، بار نمیشه برای ما. این فرد فردی میشه که خود او یه انرژی و یه توانی به زندگی من اضافه میکنه، در دستیابی من به این اهداف عالی میتونه اون نقش جدی رو ایفا بکنه. این نمیشه مثلا برای من فردا مسئله که من باید مسئله خودش رو حل بکنم. اگر طلبه رفت با یه مسئله ازدواج کرد مبتلا میشه. طلبه باید با راه حل مسئله ازدواج کنه، نه با مسئله. با کسی که در کنار او راه حل مسئله است. خود او عامل برون رفت از مسائله. خود او یک معدیه برای رسیدن به آرمانها و اهداف و مطلوبیتها. هم طلبه رو در حیات علمیش کمک میکنه، هم طلبه رو در حیات معنویش کمک میکنه، هم طلبه رو در حیات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تربیتیش کمک میکنه، هم طلبه رو در حیات اقتصادی و معیشتیش کمک میکنه. او فی الواقع اینجا بعضی از کاستی‌های این طلبه رو داره جبران میکنه. کما اینکه ما میبینیم بخش قابل توجهی از علما، حتی بعضیشون در کتبشون، در انتهای کتبشون ذکر کردن که من این کتاب را تمام کردم با کمک مثلا همسرم، به من کمک کرده در تدوین این کتاب فقهی، در تدوین این کتاب مثلا حدیثی. داریم در بعض از کتب داریم انتهاش که مثلا چقدر این همسر این عالم بهش کمک کرده و او رو. حالا دیگه زندگی علمایی دیگه و اختزاعات زندگی علمایی، سردی، گرمی، فراز، نشیب، هجرت، رفت، اومد، مشکلات، همه اتفاقات، این میشه اون حیات و اون زندگی که انسان اینجا متفاوت این رو رقم میزنه. این چند تا عامل حیاتی سرجم اون نظام حیات طلبگی رو شکل میدن. یه اتفاقی بعد از این وجود داره، بعد از دوره طلبگی، که اون به یک نحوی امتداد دوره طلبگی ها، ولی مثلا از دوره متعارف طلبگی انسان خارج میشه، در یک مدل متفاوتی قرار میگیره، دوباره اونم یه اتفاق دیگه است. پس قبل طلبگی، حین طلبگی، بعد از دوره متعارف طلبگی. قبل طلبگی یه الزاماتی داشت، اجمالا اشاره کردم. حین طلبگی یه چند 5 تا 6 تا مسئله حیاتی بود، بهشون اشاره کردم. بعد چند تا الزام دیگه اینجا وجود داره که میخوام برگردم دوباره به همون عامل اول حیات معنوی و الزامات حیات معنوی، که اگر بخوایم برنامه ریزی بکنیم، حالا یکی یک ممکنه بگید بسیار خواج آقا این چند جهت، حالا من میخوام برنامه ریزی کنم رو کاغذ، میخوام پیاده کنم، زمان بندیش میخوام بکنم، بگم اول این کارو بکنم، بعد این کارو بکنم، بعد این کارو بکنم، حالا فکر کنم دیگه زمان گذشت، به نظرم بیاد که ادامه بحث رو بذاریم برای انشالله جلسات بعد. حالا تو این مقدار حد من بحثم تموم نیست ها، حالا ممکن دوستان چیزی بپرسن بگم میگم اینا رو، اینا میاد، ولی اگر تو این مقداری که عرض کردم، تو این مقدارش اگر شبهه دارید بفرمایید. بفرمایید. آره اونو هست گفتم تو دوره بعد میگم. من مثلا یه دوره قبل از 40 سالگی رو دارم بحث میکنم و تو دوره 15 سالگیه، بعد یه دوره بعد از 40 سالگی که شما دیگه از درس و بحث متعارف خارج میشید، کلاس و درس و بحث. چرا دیگه همین 6 تا حیاتی که عرض کردم، حیات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تربیتی رو که عرض کردم، برای همینه دیگه. بعد بخاطرم 6 تا حیات کنار هم دیگه گفتم حیات معنوی، حیات علمی، حیات فرهنگی، اجتماع. اینها گفتم یه پیکر است، یعنی دست، پای، چشم، گوش، ستون فقرات. اگر یه جایش به هم بخوره، یه افراط و تفریطی درش بشه، کل این پیکر از کار میفته. چشمشو کور بکنید، فلان علم و حق فلان علم و به جانه چشمشو کور کردید، بله میتونه راه بره زنده بمونه، ولی خیلی کارایش آوردید پایین. حتی اگر مثلا ستون فقراتش هم بشکنید شاید نمیره، فلج میشه، ولی او اثر بخشی لازمو دیگه نداره. از حرکت انداختیتش، از پویایی انداختیتش، هر کدومش رو. خلاصه من از باب مثل همین حواس میگن من فقط حسن فقط علمن، یه حسی رو از دست بدید، یه علمی رو از دست بدید، اصلا یه علمی رو از دست بدید، یه بخشی از حیات رو شما از دست میدید. تعادل در این ما مبنامون رو گذاشتیم امام، مبنامون رو گذاشتیم امام، مبنامون رو گذاشتیم یک اسطوره، یک انسان بی بدیل، یک انسان کم نظیر، یک اصلا اعجوبت و دهر، یک کسی که به نظرم میاد 100 سال 200 سال 500 سال دیگه، مثل هست ما حالا راجع بعضی از علما 500 سال 700 سال پیش میگیم بو علی چی بود، ملا صدرا مثلا چی بود فلان، اینجور داریم میگیم حالا 500 سال دیگه. خب اونایی که خوب امامو میشناسن هی میخونن میخونن تو این سالهای متعدد و هی تبیین میشه تبیین میشه تبیین میشه، اون موقع میگن چی بودی بشر، چی بود این انسان، مردم زمانش چی بودن. اینجور میشه. من قطع دارم نسبت به امام در طول زمان، در عمود زمان یه شناختی به وجود میاد که ما این شناخت رو حالا 10% هم نداریم، چون میگن معاصرت حجاب میاره، همعصری حجاب میاره. گفت عصر من داننده اسرار نیست، یوسف و من بهر این بازار نیست. امام مردم زمان خودش رو خوب شناخت. امام گفت مردم این زمان از نظر من از مردم زمان رسول الله جایگاهشون بالاتره. یک کدی به مردم داد. امام به مردم گفت که ولایت فقیه شعبه ایست از ولایت رسول الله. یعنی کنه این که بخواد بگه که بابا جان امام تالی تل و رسول اللهه. اینقدر شأن داره، اینقدر جایگاه داره. میگه اینو شما باید بگی دیگه، من نباید بگم. من یه کد به شما دادم که شما متوجه بشید که چطور باید ارتباط برقرار بکنید، چطور باید تبعیت کنید. من که گفتم شأن شما چیه، یه کدم به شما دادم. حالا که این رو متوجه بشیم تا خوب جا بیفته، بعد امتداد امام و استمرار نظام ولایت و امامت. و السلام علیکم و رحمت الله.